بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقده یا خیر؟ به مناسبت همین بحثم توضیح دادم که خود مهر در باب نکاح یه نوع شرطه و نکاح بدون مهر هم صحیح. در بحث این که شرط فاسد مفسده یا خیر، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود دلیل اونهایی که میگویند شرط فاسد مفسده، یعنی عقد باطل میشود، دلیلشون سه چیزه. یکی مسئله ترازی، یعنی بایع و مشتری به شرطی راضی به این معامله بودند که اون شرط باشد و معامله بدون شرط و اصلا راضی نیستند. رضایت به داد و ستد بین این سمن و مسمن با اون شرط بوده و بدون اون شرط ترازی نیست. یکی هم دلیل دومم این که اگر شرط باطل باشد بیع مجهول میشه، ثمن معامله مجهوله، و وقتی هم که جهالت به ثمن بود بیع باطله، چون این مبیع با شرط به یه قیمت، این مبیع بدون شرط یه قیمت دیگه داره. دلیل سوم هم بعضی از روایات، بعد شیخ انصاری رضوان الله علیه هر سه تا دلیل را جواب داد. بعد که این سه دلیل و شیخ جواب داد و نتیجه این شد که پس دلیلی بر بطلان بیع نداریم، بلکه دلیل بر صحت بیع داریم. بعد از این شیخ انصاری می فرماید که ولكن الانصاف ان المساله في غايه الاشكال، ولكن انصاف اینه که مسئله في غايه الاشكال، یعنی اینکه بی باطل باشد خیلی اشکال داره، صحیح بودنش هم اشکال داره. سید یزدی در حاشیه مکاسب می‌فرماید این خیلی عجیبه، شیخ انصاری ادله بطلان را فرمود سه تاست، هر سه تا را هم جواب داد، بعدم فرمود دلیل بر صحت داریم، بازم با این حال داره می‌فرماید مسئله فی غایت الاشکال، با این که باید بگید یه هیچ اشکالی نداره، مسئله صافه، مشکل نداره، باید صریحاً فتوا داد به این که شرط فاسد مفسد نیست و عقد صحیح هست. این فرمایش سید، حالا میخوام یه توضیح عرض بکنم که چرا شیخ انصاری فرموده مسئله فی غایت الاشکال، یعنی شیخ کجا را مشکل میدیده. توی کتاب جواهر جلد 24 صفحه 400 اون چاپ های قبلی جلد 23 صفحه 214 ولی این چاپ جامع مدرسین جلد 24 صفحه 400 اینجا صاحب جواهر که داره همین بحث رو مطرح میکنه که آیا شرط فاسد مفسده یا نه، اول یک قصه ای رو نقل کرده. حالا قصه بخونم طول میشه، فقط همین یه دو سه کلمه خلاصش عرض میکنم. ایشون میفرماید که محمد ابن سلیمان زحلی میگوید که من رفتم کوفه، سه نفر کوفی اونجا بود، یکی ابو حنیفه، یکی ابن ابی لیلا و یکی هم ابن شبرمه. این سه نفر از فقهای اهل سنت رفتم پلوی ابو حنیفه، گفتم که اگر شرط فاسدی در ضمن عقد باشد چه حکم داره. همین رو دوباره به ابن ابی لیلا گفتم، بعدم به ابن شبرمه. یکیشون گفت که شرط فاسد هم خودش فاسده و هم مفسده عقده. یکی دیگه گفت که شرط فاسد فاسده اما عقد صحیحه. یکی دیگه هم گفت که شرط فاسد توی عقد هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه. این سه تا نظر مختلف. دوباره رفتم پلوی هر کدام اینا دونه دونه، به این گفتم که اون دو نفر اون چور گفتن، به اون یکی گفتم اون دو نفر خلاف نظر شما، به اون یکی گفتم اون دو تا خلاف نظر شما. هر کدام یه حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرد و گفت که دلیل من این حدیثه، یعنی سه تا روایت مختلف از پیغمبر خدا درباره این که شرط فاسد مفسده یا نه، یه روایت این که هم شرط و هم عقد صحیحن، یکی این که شرط و عقد هر دو باطلن، یکی این که عقد صحیحه شرط باطله. البته حالا اینم بیدیم، مثلا این سنی ها اینجوری فتواهاشون اینطوری هست، مثلا اون که میگه که شرط فاسد هم خود شرط صحیحه هم عقد صحیحه، دلیلش این هست، روایتی نقل میکنه که شخصی توی مکه یه شطوری را به پیغمبر فروخت، بعد از اینکه پولش را از پیغمبر گرفت، بعد از اینکه پول گرفت گفت که یا رسول الله، ولی من شرط میکنم که با این شطوری که به شما فروختم من برم تا مدینه، تو مدینه شطور را به شما تحویل بدهم. پیغمبرم فرمود که عیبی نداره. مثلا اینو دلیل آوردن بر این که شرط فاسد هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه. خب این که معلومه یسه هیچ دلالتی بر این نداره. یه شطوری را به پیغمبر فروخته، پولش هم گرفته، معامله تمام شد، بعد خارج عقد یه شرطی کرده، شرطم هیچ لزوم وفا ندارد، این شرط فاسده به این معنی که یعنی لزوم وفا نداره، نه اینکه شرط باطله. این عین یک خواهشه، عین یه تمناست. شرط فاسدی وقت اینه که چیزی که خلاف کتاب و سنته. اما این مثل این میمونه که مثلا من به شما میگم که آقا ماشینتو بده من برم تا فلان جا، این شرط فاسد نیست، این یه شرطیه که صحیحه، ولی لا یجب الوفاء به. به پیغمبر خدا هم اجازه داد، خب هر کس از پیغمبر خواهشی بکنه پیغمبر بهش میدهد. یعنی مثلا سبک استدلال سنی ها اینجوریه. به هر حال بعد از این که این قصه رو صاحب جواهر نقل میکنه و میفرماید با این سبک فتوا دادن سنی ها، اون بحث حمل روایت بر تقیه و خیلی جای شک و شبهه داره. یعنی وقتی سنی ها اینقدر اختلاف دارن چجوری میشه یه روایتی رو ماه سریع بگیم تقیه است، تقیه است، چون اینه که اصلا معلوم فتواهاشون چیه. به هر حال بعد از اینا صاحب جواهر اینو میفرماید، میفرماید که در کتاب مهذب البارع، یعنی ابن براج، ایشون ابن فهد، یه مهذب مال ابن فهد، یه مهذب داریم یه مهذب البارع، یه المهذب که دو جلده، یه المهذب البارع که 4-5 جلده. بفرماید که در کتاب مهذب البارع فرموده که عقدی که در ضمن اون عقد یک شرط فاسدی ذکر بشود، هم عقد و هم شرط هر دو باطلند. به عبارت دیگر شرط فاسد مفسد هست. بعد دلیلی که آورده مهذب البارع اینه، فرموده که به خاطر این که اگر عقد صحیح باشد دور لازم میاد و دور باطله، بنابراین صحت عقد هم باطله، درست نیست. توضیح دور اینه که اگر در ضمن یک عقدی یه شرط فاسد ذکر کردند، اینجا صحت عقد متوقف است بر این که شرط صحیح باشه و صحت شرط هم متوقف است بر صحت عقد. شرط کی صحیحه؟ وقتی عقد صحیح باشه. اگر عقد صحیح نبود که شرط صحیح نیست. پس صحت شرط یتوقف علی صحت عقد، و صحت عقد هم متوقف است بر این که شرط صحیح باشد، بنابراین دور صریح و باطل. این دور را کتاب مهذب ذکر کرده، مهذب البارع. چندین نفر از فقها ها اومدن این دور رو جواب دادن که این دور اصلا دور نشد، خود این دور باطله. یکی پسر علامه حلی فخر المحققین، یکی صاحب جامع المقاصد، و یکی هم خود صاحب جواهر. بعضی دیگه هم باز جوابایی دادن. بین این که میگوییم صحت عقد متوقف است بر صحت شرط، یعنی اگر شرط صحیح بود عقد صحیح است. این که معلوم حرف درستی نیست، جوابش روشنه دیگه. صحت عقد متوقفه بر صحت شرط نیست. صحت عقد متوقفه است بر مثلا آیات و روایات، ادله شرعی که میگوید که بی در چه صورتی صحیحه در چه صورت باطله. صحت عقد متوقف بر شرط نیست، صحت عقد متوقف بر اینه که شرایط عقد رعایت بشود، یعنی خود عقد دارای شرایط صحیح باشه. و برعکس، یک کمی که صحت شرط متوقف است بر صحت عقد، اینم باطله، اینم درست نیست. صحت شرط متوقف بر عقد نیست، صحت شرط متوقف بر اینه که خلاف کتاب و سنت نباشه. لزوم شرط متوقف بر صحت عقد، لزومش نه صحتش. اگر یک شرطی بخواهد لازم الوفا باشد متوقف است بر صحت عقد، نه اینکه صحیح بودن شرط متوقف است بر صحت عقد. به عبارت دیگر، هر عقدی و هر شرطی حیثیت‌های مختلف دارند. عقد را از یک حیث می‌سنجند، شرط را از یک حیث دیگری می‌سنجند. مثلا من یک عقد رو میخوام بگم صحیحه یا باطله، یه وقت عقد رو میام اینجوری حساب میکنم که شرایط عقد رو دارد یا ندارد، یه مرتبه دیگه میام میگم این عقد شرایط عاقد رو دارد یا ندارد، یه وقت میگم شرایط عوض این رو دارد یا نه. مثلا یه وقت بحث میکنم که عقد باید عربی باشه یا مثلا مازی باشه یا صیغش چنین باشه. خب این معنیش این نیست که حالا اگر عقد این شرایطو داشت 100% درسته. این شد شرایط عقد. یه شرایط هم شرایط متعاقدین، بالغ باشند، مجبور نباشند، مختار باشند. یعنی از حیث های مختلف میشه سنجید. شرط هم همینطور، عقد از یک حیث صحتش مربوط است به آیات و روایات، از یه حیث دیگر صحتش متوقف است بر صحت شرط، و اگر شرط باطل بود عقد باطل. اما این یه حیث دیگه است. یعنی یه وقت میگیم عقد شرایط خودشا نداره، یه وقت میگم عقد شرایطو داره اما شرط باطل توشه. مثلا فرض کنید یه وقت یه عقد صحیح درست خونده شده اما باطله، به خاطر اینکه خوانندش بچه بوده. شرایط عقد هست اما شرایط متعاقد این نیست. در ما نحنوفی هم میگوییم یه مرتبه عقد شرایط صحت رو داره اما چرا باطله؟ چون یه شرط فاسدی توش هست. خود شرط هم همینطور، شرط یه مرتبه شرایط صحت شرطه، با یه شرط خلاف کتاب و سنت نباشد، یه مرتبه شرط باید صحیح باشه به این معنا که تو متن عقد صحیح باشه. اگه یه شرطی خودش درسته اما تو عقد غیر صحیحه، این شرط باطله. خب
Thank you.
همین که شاید علت این که بعضی اصلا درود جواب ندادن گفتن فیه مالا یخفا، که بعضی گفتن فیه مالا یخفا گفتن دو. شاید علتش همین که منم عمدن توضیح ندادم، چون اگر توضیح میدادم که پیدا به خرابه. بله، دلیلی که نادرسته که خیلی توضیح دادی که نادرستش پیدا میشه که کجاشه دیگه. این حالا ایشون میفرمایید جواب فلسفی بدهیم به دور. خود سابت جواهر به این توجه داشته ها، چون سابت جواهر بحث سفسطه رو اینجا مطرح میکنه. سفسطه هم همون بحث فلسفه است دیگه، یعنی سوفسطائیان بودن که یه حرفایی میزدن بعد فلسفه اومد در جواب سوفسطائیان، یعنی فلسفه به عنوان تقابل با سوفسطائی هست. اینجا سابت جواهر همینو فرموده ها. سابت جواهر حالا اینجوری می فرماید که اگر کسی بگوید خود شرط یه چیزی جدای از عقد که شما می فرمایید، اما شرط را به عنوان قید بیع بگیریم که یعنی بی مقید است به شرط و شرط هم فاسده، وقتی شرط فاسده بی میشه فاسد. صاحب جواهر میفرماد اینا سفسطه است. سفسطه است به این معنی که عرف تو ذهنش این نیست که گره بزنه بی را به شرط، یعنی عرف میاد تفکیک میکند بین بی و شرط. خب بین حالا این توضیحی که ذکر کردم این به عنوان جواب دور بود، ولی واقعیت اینه ها که تو ذهن شیخ انصاری رضوان الله علیه اینه که گرچه دور رو میشه به راحتی جواب داد، این چیز مشکلی نبود، این دور خیلی امر ساده واضحی بود، ولیکن مخصوصا اون مسئله ترازی اون به راحتی قابل جواب نیست. کسی که میگه من این فرش را میخرم به شرط اینکه دست باف باشه، اگر فرش رو خرید بعد دید که دست باف نیست، اصلا ترازی نداره. نه این که بگویید رضایت به معامله دارد، رضایت به ماشینی بودن ندارد. اینو تفکیک این دوتا مشکله. تو عرف مردم اینه که اصلا معامله روم فرش ماشینیه، پس اگر گفت که این فرش را می فروشم یا می خرم به شرط این که ماشینی باشد یا مثلا دست باف باشد و بعد معلوم شد شرط رو نداره، باید بگید بی باطله، نه اینکه بگیم درسته. یعنی اصلا رضایت به معامله نیست، نه اینکه رضایت به معامله هست رضایت به شرط نیست. این تو ذهن شیخ انصاریه. اگر این باشه، پس این که شیخ انصاری فرموده مسئله فی غایت الاشکال حرف درستی زده. یعنی اول شیخ انصاری اومد فرمود که شرط فاسد مفسد نیست، عقد درسته، ولی بعد میگه فی غایت الاشکاله. فی غایت الاشکاله یعنی چی؟ یعنی اگه من بگویم عقد درسته و شرط باطله، یعنی رضایت به عقد هست رضایت به شرط نیست. این فی غایت الاشکال. اونی که درسته اینه که این شرط و این عقد قابل تفکیک نیست. اگر قابل تفکیک نیست، وقتی رضایت به شرط نیست، رضایت به بیع نیست. وقتی رضایت به بیع هم نیست، بیع باطله، نه اینکه درسته. این مطلبی که تو ذهن مبارک شیخ. حالا یه مطلب دیگری رو شیخ می‌فرمایید، اینم اشاره بکنم، این دیال توضیح زیاد می‌خواد، بعد خواهیم گفت. ببین قبلا مطلب دیگر رو، قبلا اینو مکرر گفته بودیم که حدیث لا ضرر نمیشه به اطلاقش تمسک بکنیم. یعنی هر جا ضرری پیش اومد بگیم لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام، اینو نمیشه گفت. همیشه اینو میگفتم که اصلا عمل کردن به لا ضرر دینو عوض میکنه، دینو خراب میکنه. و شرط عمل کردن به لا ضرر، شرطش اینه که فقهاء قدیم به لا ضرر تمسک کرده باشند. هر چه دیگران به لا ضرر تمسک کردن، ما هم تمسک میکنیم. هر چه به لا ضرر تمسک نکردند، تمسک نمیکنیم. اینجا تو همین این بحث مرحوم شیخ اینو اشاره میکنه. توضیحش این که، حالا توضیح این مطلب، اگر یک شرط فاسدی در ضمن عقد ذکر شد، خب و فرض کنید ما گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، همون حرفی که از آیت الله عراقی نقل کردم، یعنی عقد صحیحه ولی شرط باطل، لو فرز اینو گفتیم، اگه این گفته شد که افرادی مثل امام یا آیت الله خویی اینا دیگه همین نظر رو دارند. خب اگر شرط فاسده، شرط فاسد وجوب وفا ندارد، اینم که روشنه. ولی حالا آیا مشتری خیار تخلف شرط داره یا نه؟ وقتی در ضمن عقد شرطی ذکر کرده که شرط باطله، حالا میشه بگیم خب شرط باطله، شرط وجوب وفا نداره، مشتری خیار تخلف شرط داره؟ یا اینکه باید بگوییم وقتی خیار شرط دارند که اون شرط صحیح باشد، اما شرطی که فاسده تخلفش هم خیار آور نیست. اینجا همین بحث لا ضرر پیش میاد که اگر بگوییم شرط فاسده و عقد صحیحه و مشتری هم خیار تخلف شرط ندارد، خب مشتری الان اینجا ضرر میکنه دیگه، چون مشتری میگه من وارد این معامله شدم به خاطر این شرط، حالا که شرط وجوب وفا نداره، بایم وفا نکرد، منم خیار نداشته باشم پس ضرر میکنم. به عبارت دیگر مشتری گاهی جاهل قاصر، گاهی جاهل به حکم، گاهی جاهل به موضوع. فرقی هم نمی کند که جاهل به حکم باشه یا جاهل به موضوع. در هر دو صورت بخوایم لا ضرر رو پیش بکشیم و به دلیل لا ضرر بگوییم مشتری خیار داره، این همینه که فقه جدید میشه. بله، الان شیخ انصاری اینجا میفرماید که ادلت و نفی الضرر قد تقدم غیر مرتن انها لا تصلح لتأسیس الحکم الشرعی اذا لم یعتزد به عمل جماعتن. اگر که لا ضرر یه عده بهش عمل نکرده باشن نمیشه ما بهش عمل بکنیم، لأن المعلوم اجمالا انه لو عمل به عمومها لزم منه تأسیس و فقه جدید. معلومه که اگر که کسی به لا ضرر بخواد عمل بکنه یه فقه جدیدی درست میشه، خصوصا اذا جعلنا الجهل بالحکم الشرعی عذرا. به عبارت دیگر باید بگوییم که لا ضرر وقتی قابل تمسکه که ما بدانیم فقهای قدیم یه دلیلی تو دست داشتند و اون دلیل مخصص یا مقید لا ضرر بوده، یعنی یه دلیلی داشتن که این دلیل بهشون میگفته کجا سراغ لا ضرر برید کجا نروید و این دلیلم به دست ما نرسیده، و چون اون دلیل به دست ما نرسیده باید ببینیم اینا چه کار میکردن، هر کار اونا کردن ما هم بکنیم. مثلا آیا اینا میومدن بگن که خمس دادن ضرره و لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام؟ میبینیم تو باب خمس هیچ کس سراغ لا ضرر نرفته، تو کتاب الحج هیچ کس سراغ لا ضرر نرفته، توی کتاب جهاد سراغ لا ضرر نرفتند. معلوم میشه اینجور جاها نباید سراغ لا ضرر بریم. یکی از مواردی که آقایون سراغ لا ضرر نرفته اند اینه که جهل به حکم شرعی، جهل به حکم یا جهل به موضوع گاهی موجب ضرر می شود. اگر یه بند خدای نمی دونسته یه عمر نمازشو خونده اما بی وضو خونده، یه عمر نماز بی وضو خونده، حالا فهمید آیا باید نمازشو قضا کنه یا نه؟ میشه اینجا بگوییم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام؟ بخواد این همه نماز قضا کنه که نمیشه. میشه اینجور چیزی گفت یا نه؟ البته من تو ذهنم اینه که تو همین مورد یه فتوایی هست به این که قضا نداره دا، ولی معمولا همه میگن باید همشو قضا کنه، به اینجام جای لا ضرر نیست قضا بونه، ولی فتوای اینجوری هست به این که قضا ندارد. ولی حالا طبق همین معمول و رایج اینه که نباید بگوید که اینجا موردیه که حدیث لا تعاد میگوید باید قضا بکنه. اون که میگه قضا نمیخواد ارز کنیم یه فتواست، ولی اون نظرش اینه که میگه این عسر و حرج، میگه عسر و حرج. آره بله، آره بله بله، مثلا نمیخواد، بله همینجوری. مثلا یه ماه دو ماه اگه میتونه قضا کنه باید بکنه، بله. آره این صداد پیش میاد، بله آره بله، این خلاف اونه، درست خانم مرسیم. حالا این حال شروعه. بس پس بینید تا اینجا گفتیم که اینجوری توجیهش کنیم، ما بگوییم که لا ضرر یه قیدی یه شرطی داشته. مثلا پیغمبر خدا فرموده لا ضرر و لا ضرار در فلان صورت، یه در فلان صورتی یه قیدی یه چیزی گفته بوده اونش به ما نرسیده، تا فقه جدید لازم نیاید. این حالا شروع بس، جلسه بعدی حالا همین رو بحث میکنم که آیا ما میتونیم با لاضرر اینجوری رفتار بکنیم یا اینکه نه اصلا لاضرر رو باید اصلا ببریمش توی یه باب دیگه، اصلا نه اینکه این حکم بگیم هیچ حکمی با لاضرر ثابت نمیشود. حالا این دیگه انشاءالله جلسه بعد.